شما میتونی از ماشین پیاده شی بیاین توی خونه این کار انجام بدین. پس چطور میتونی از ماشین پیاده شی بیاین توی خونه عفاف این کار انجام بدین؟ فرصتی هم که نداری، اونجا هم که گل و بلبلی نیستش که. شما نمیتونید آدم ها رو مجبور کنید که کار مکانیکی انجام بدن. اگر میتونستیم تا حالا انجام داده بود. اگر مشکل ما فقط خانه عفاف بود، خب کاری نداشت که یه مغازه میذاشتیم ما مثل کشورهای دیگه که دارن، مردم میفهمن چه کارشون انجام بدن، تموم میشد. مردم احتیاج دارن که این ارگانیک کنن، برای اینکه ارگانیک کنن بعد تجربه خودشون بهش اضافه کنن.
مرتضی کریمی متولد اسفند 1358 در شهر کرج است. او در سال 1378 گرایش علوم اجتماعی پژوهشگری را انتخاب کرد و در دانشگاه آزاد تهران شمال مشغول به تحصیل شد. عنوان رساله دوره کارشناسی وی بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان بود. او در سال 1382 کارشناسی ارشد خود را با دفاع از رساله‌ای در حوزه جامعه شناسی مرگ در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساند. میدان تحقیق مرتضی کریمی در آن پایان نامه بیمارستان امام خمینی و مشارکت کنندگان افراد مبتلا به بیماری سرطان بودند. مرتضی کریمی یک سال پس از فارغ التحصیلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر شد و پروژه های کاری در این خصوص طراحی کرد که مهمترین آنها مطالعه مرگ مغزی در ایران و داستان پیوند عضو از افراد مرگ مغزی شده بود. او که سالهاست در پژوهشگاه رویان مشغول به کار بوده، تولد را نیز امروزه همچون مرگ یک برساخته پزشکی می داند. او می گوید همانطور که پزشکی با اختراع دستگاه تنفس مصنوعی قادر به نفوذ به مرز بودن و نبودن شده است، در تولد نیست وسایل کمک باروری و انتخاب باروری و سونوگرافی و غیره معنای تولد را متفاوت کرده است. این حوزه تحقیقاتی و دغدغه های ایشان باعث شد تا به تدریج با طرح پرسشی جدید به سمت اخذ مدرک دکترا حرکت کند. پرسش ایشان در این مقطع این بود که چرا با وجود مشکل افزایش جمعیت، مراکز درمان ناباروری در ایران دچار یک رشد تصاعدی شدند؟ برای پاسخ به این پرسش، او مسیری را طراحی کرد که در آن به بررسی معنا و کارکرد فرزند در فرهنگ ایرانی بپردازد. حالا از نظر او فرزند نه یک نفس با تعریف جمعیت شناسانه و کمی، بلکه ضامن کیفیت زندگی خانواده، عصای عاطفی دوران پیری، پرکننده تنهایی، ظرفی برای خرج کردن عواطف و غیره است. همین مسئله بود که او را به سمت انسان شناسی بدنمند و بررسی تجربه جنسی سوق داد. استفاده از روش‌های روایی و پدیدارشناختی باعث شد که دکتر مرتضی کریمی به نحوه آشنایی مردان با امر جنسی، نحوه گذراندن دوران بلوغ، روابط جنسی پیش از ازدواج و پس از آن پرداخته و به مطالعه زیست جنسی و تجربه جنسی در ایران علاقمند شد.
جناب آقای دکتر مرتضی کریمی، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده
قرار دادید. عزیزید آقای کریمی، شما حوزه تحقیق و پژوهش و تحصیلتون انسانشناسی بوده. ربط حوزه انسانشناسی به حوزه‌ای که ما به عنوان زیست جنسی میشناسیم چیه؟
ببینید، اول باید بگم که حالا برای مخاطبین عام که انسانشناسی خیلی نزدیک به رشته جامعه شناسی، ولی باش تفاوت داره و تفاوتش هم این هست که ما افراد رو، یعنی رفتار افراد رو مطالعه می‌کنیم، در گروه شبیه همون چیزی که جامعه شناسی مطالعه میکنه، با این تفاوت که تمرکز بیشتر ما روی محیط‌های کوچکتره و روی رفتار افراد در زندگی روزمره و حتی روایت‌های افراد، تجربه‌های افراد، و بنابراین حوزه زیست جنسی هم به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های زندگی روزمره مورد توجه انسان‌شناسا بوده، ضمن اینکه از قدیم به شکل سنتی حوزه خانواده، حوزه زیست جنسی، خویشاوندی جزو موضوعات کلاسیک مطالعات انسان‌شناسی بوده، از جمله کسانی که در آغاز این کار شروع کردن، مالینوفسکی مثلا، مارگارت مید، در این حوزه میدانیشون در واقع این بوده. و یه تفاوت دیگه بنابراین انسان شناسی و جامعه شناسی هم این هستش که انسان شناس ها اکثرا یک حوزه مطالعاتی و میدان مطالعاتی مشخص دارن، یعنی فقط بحث نظری نمی کنن.
بسیار عالی. خب فارغ از ارتباطی که بین این دو حوزه وجود داره که حالا باز هم فکر میکنم میشه راجبش صحبت کرد، خود شما به عنوان یک کسی که در این حوزه تحصیل کردید و تحقیق و پژوهش داشتید، شما چجوری علاقه مند شدید به حوزه زیست جنسی؟
ببینید کلا ورود من به علوم اجتماعی یا علوم انسانی، حالا یه سری دغدغه‌ای که پشتش بود، ولی بیشتر من فکر میکردم که هم در واقع تجربه زیسته خودم و هم تجربه زیسته اطرافیان و نگاه کلی تری که به جامعه داشتم این بود که ما مشکل اساسی که داریم در حوزه ساخت معنا هست. من فکر میکردم که ساخت معنا به عنوان یک انسان ایرانی دچار، حالا واژه بحران هم خیلی دوست ندارم بگم، ولی اون موقع میگفتم که دچار بحران شده. یعنی این که
یعنی چی ساخت معنا دچار بحران شده؟
ببینید این که ما نمیتونیم زندگی خودمون رو اونطوری که باید معنادار کنیم. مثلا این که
ما، یعنی ما ایرانی ها،
ما ایرانی ها، یعنی یک فرد ایرانی اینطوری بگم بهتره، یک شخصی که خودش رو ایرانی میدونه.
خب
به عنوان مثال اگه بخوام مصداقی بحث بکنم که بهترم از اصلا بیارم همون مصداقم در حوزه امر جنسی، این که آقا الان ما مثلا آیه خودارضایی به عنوان مثال یک امر نکوهیده است واقعا از نظر اسلام، و من ایرانی مسلمان آیا این برای من باید یک مثلا گناه کبیره محسوب بشه؟ آیا نباید انجامش بدم؟ بنابراین نبایدم آموزش داده بشه این مسئله؟ چقدر این واقعا از اسلام استنتاج شده، چقدر در فرهنگ ایرانی بوده به لحاظ تاریخی، چقدر
قبل از ورود اسلام، بله،
چقدر به لحاظ عرفی اصلا این
پذیرفته
شده است که اصلا ما هیچ آموزشی هم مثلا ندیم، چقدر تحت تاثیر الگوی غربی بوده.
آموزش که میگید منظورتون چیه؟ آموزش انجام یا آموزش کنترل؟ چه آموزشی؟
ببینید آموزش به معنی کلی ترش اگر بخوام بگم به معنی آگاهیه، یعنی هر گونه آگاهی مرتبط با مثلا خودارضایی که به هر حال داره داده میشه، یعنی حتی مثلا همون کسایی که مخالف آموزش هستن دارن آگاهی میدن، میگن این کار حرامه دیگه،
بله،
این کار انجام ندید به عنوان مثال،
بله.
از اون طرف هم یه سری آگاهی های غیر رسمی وجود داره که به عنوان مثال فیلم هایی که در اینترنت وجود داره، افراد میرن میبینن برای اینکه یاد بگیرن یا برای اینکه بیشتر لذت ببرن، اینا رو تماشا میکنن،
بله.
پس این آگاهی ها در جامعه وجود داره. ولی اون چیزی که من گفتم تحت اون آموزش، بیشتر منظورم این بود که یه آموزش مبتنی بر حالا تا حدود زیادی منابع علمی و از منابع موثق، حداقل یعنی اگر حتی نگیم علمی، موانعی که موثق تر باشه،
بسیار.
یعنی اینکه از کانال‌های غیر رسمی، کانال‌های غیر مطمئن این اطلاعات داده نشه به افراد، مخصوصاً به خاطر اینکه در یه سن خیلی
درگیرش
خواست شده هستن. این سن خیلی سن هست.
خب برگردیم به ابتدای اون قصه و دوباره سوال رو یه بار دیگه مطرح بکنم که دور نریم. مرتضی کریمی چگونه در این وادی تحقیق و پژوهش کرد؟
درست. ببین حالا من چون اون تو حوزه معنا داشتم کار میکردم و به نظرم سه تا حوزه اصلی در زندگی هر فرد، در روایت هر فرد وجود داره، وابسته به اینکه چطوری زندگیشو معنادار کنه، که یکیش خب تولد هست،
تولد،
یکیش بلوغ و یکیش مرگ.
بلوغ و مرگ،
بله. که حالا خب من تقریبا 12 13 سال که در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی مرگ کار کردم، حدود 6 7 سالم هست توی انسان شناسی تولد، روی انسان شناسی تولد دارم کار میکنم و به خصوص روی مسئله ناباروری، که حالا از اون داستان مطالعه بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی ناباروری، من به این نکته رسیدم که خب چرا اصلا انقدر مراکز ناباروری در ایران و در خاورمیانه به طور کلی زیاده و فعاله؟
زیاده؟
بله.
ما بیشتر داریم مرکز ناباروری؟
بیشتر هم میتونیم
از سایر جهان،
مخصوصا اینکه رشدش بیشتر شده. یعنی مثلا به عنوان یه انقلاب یاد میکنن متخصصین.
انقلاب چی؟
انقلاب به وجود اومدن کلینیک های مرتبط با درمان ناباروری.
درست.
در کلا خاورمیانه. بعد و خب اینکه مثلا ما این همه مسائل بهداشتی، مسائل مرتبط به سلامت داریم در جامعهمون، ولی میریم به یه مسئله میپردازیم که شاید در نگاه اول اولویت ما نباشه، به این معنا که اصلا ما افزایش جمعیت داریم. افزایش جمعیت در ایران یک مسئله اجتماعی خودش.
افزایش جمعیت داریم یا کاهش جمعیت داریم؟ سیری که داریم از سیر 10 ساله اخیر ما تقریبا داره رشد جمعیتمون به سمت صفر و منفی پیش میره یا داره زیاد میشه؟
ببین، حالا یک بحث آماری پشت این ماجرا هست که بحث تخصصی، منم واقعیتش بخوام خیلی دقیق نمیدونم، ولی من فکر نمیکنم که جمعیت ایران داره کم میشه. نرخ ممکنه که نرخ باروری پایین اومده باشه به دلایل مختلف، ولی جمعیت یا تعداد فرزندانی که به دنیا میان فکر میکنم که کمتر نیستش. بعد و اصلا حالا به طور کلی ما که از 10 سال پیش شروع نکردیم، این مراکز از 20 سال پیش تقریبا شروع به کار کردن، زمانی که ما حتما با افزایش جمعیت و کمبود امکانات هنوز هم مواجه هستیم. یعنی حتی اگه بگیم جمعیتمون داره کم میشه، این واقعیت رو تغییر نمیده که ما برای همین جمعیت هم امکانات کافی نداریم. خیلی ساده میتونید شما که خیابون وایسید منتظر اتوبوس تا ببینید که ما امکانات کافی برای
پارادوکسی که الان ترسیم کردید انقدر به نظر مهم بود، کلا ذهن من رو الان از بحثی مقدار منحرف کرد که در یک شرایطی که ما رشد جمعیتی بسیار زیاد داشتیم، بعد در این حال رشد مرکز ناباروری رو داشتیم، یعنی درمان ناباروری.
بله. که خب این در واقع این سوال برای من ایجاد کرد که چرا آدما میرن دنبال اینکه بچه دار بشن. مثلا اگر شما به این مراکز مراجعه کنید، می‌بینید که آدمایی که دارن میان اونجا ممکنه معتاد باشن، حتی افراد نابینا مراجعه میکنن، افرادی که درآمد پایینی دارن از روستاها میان، افرادی از کشورهای مختلف میان. مثلا الان ما شاهد هستیم که کسانی از افغانستان دارن میان، یه پروژه که اخیرا من دارم روش کار میکنم، افرادی که هستن که واقعا
میان ایران خودشون رو درمان کنن.
بله. از نظر مالی در شرایط خوبی قرار ندارن، ولی این نشون میده که ارزش اجتماعی فرزند در ایران خیلی بالاست. جامعه ما یه جامعه فرزندخواهه و فرزند فقط یک نفس نیست، یک شخص، یک فرد نیست که به جمعیت اضافه میشه، یک جور کیفیت زندگی، یک سرمایه نمادینه. که خب برای من جالب شد که اصلا خب پس این چه معنایی داره. رفتم دنبال این که چه معنایی، چه کارکردی داره فرزند در ایران، که یکی از معانی مهمی که بهش رسیدم این بود که فرزند در واقع یک جور تجسم، یعنی در واقع اینطوری بهتون بگم که فرزند، بله، یه جور تجسم رابطه جنسی و رابطه عاطفی زوجین هست. یعنی ضمن این که حتما تجربه شما، چون میدونم که فرزند هم دارین، داشتین و خیلی دیگه، که وقتی به بچه‌شون نگاه می‌کنن یه جور خودشونو در اون بچه می‌بینن، یه رفتارهایی رو می‌بینن که ممکن فراموش کرده باشن که در بچگی انجام می‌دادن برای اون بچه می‌بینن. بنابراین یک جور در واقع فرآیند سلف دیسکاوری هم هست این بچه، یعنی یه جور اکتشاف خوده. از طرف دیگه این همین بچه در واقع آینه رابطه هم هست، رابطه عاطفی شما، رابطه عاشقانه که شما درش قرار دارین و رابطه صمیمی که درش هستید. یه جور تجسمه، یه تابلو زنده ای از رابطه، که این خود این رابطه هم که من در امروز خیلی تاکید روش خواهم کرد، چیزیه که در واقع اصلا نکته سومیه که من چرا رفتم، دومیه که در واقع چرا رفتم سراغ زیست جنسی، تجربه جنسی، و اون هم این هستش که در واقع در جامعه ما متاسفانه امر جنسی تقلیل داده میشه به رابطه جنسی، یعنی تقلیل داده میشه به
بیست جنسی تناسلی.
بله. و یک جور عاطفه زدایی از امر جنسی اتفاق میفته. یعنی مثلا چیزی که ما در ایجاد خانه های افاف که حالا اسمش هم قابل تأمل هست میدیدیم که شما مثلا میرفتین یه پولی میدادین با آدمی که همین 5 دقیقه پیش دیدیدش، احتمالا از طریق عکسش انتخابش کردین، یعنی هیچ گونه رابطه بلند مدتی وجود نداره،
همچنان که در فرآیند تنفروشی نداره.
بله. بعد وقت خب شما میرین و کارتون انجام، یعنی این تقلیل دادن امر جنسی و اینم در واقع این توی تعبیر میکنن که این به نفع خانواده است، اون فرد رو برمیگردونه به خانواده خودش، اون فرد متأهل رو، که خب اینم یک جور در واقع تناقض بود که شما نیاز جنسی رو تقلیل دادن.
چنین ادعایی میکنه که کسی که وارد رابطه با چه حالا به صورت صیغه چه غیر شرعی رابطه با یه زن دیگه میشه و بر چه مبنایی چنین ادعایی رو میکنه؟
ببینید مبناشو که خب نمیگن دوستان ما، فقط کار رو انجام میدن و بدون اینکه پرمتهای اجتماعیشو بررسی کنن، بدون اینکه تحقیقی وجود داشته باشه وارد یه کاری میشن، بعدم حالا به دلایل مختلفی
خب حداقل تیتری که میگن، یعنی یه دلیلی باید وجود داشته باشه برای اینکه آدم بهتر به خانواده‌اش برمیگرده.
ببینید میگفتن که شما انسان، چون مخصوصا مردها رو اینطوری در واقع میدیدن که یک نیاز غیر قابل کنترلی داره، یک نیاز غیر قابل در واقع نیازی که محدود نمیشه کرد، یک میل جنسی شدید و این میل جنسی در خانواده ممکن برآورده نشه و خب این افراد میان سراغ رابطه‌های نامشروع. بنابراین ما بیام یک رابطه مشروع درست کنیم به زن خودشون که قانونی هم باشه، قابل سازماندهی هم باشه و یه پولی هم از توش در بیاد. حالا این پول تو جیب کی میره نمیدونم، چون که مقدار کمیش در جیب اون افرادی میرفت که نیازمند از سر نیاز اصلا میرفتن و در واقع از نظر من تنفروشی میکرد. خب اینها بله، یکی از استدلالش این بود که ما داریم این نیاز رو برآورده میکنیم که به شکل غیر مشروع، انگار یه ظرفیه که پر از آب شده، ما اینو هدایت میکنیم به یک ظرف بهتری که پخش نشه در جامعه. که خب حالا این استدلال مشکلات زیادی داشت که جای بحثش هم اینجا نیست، میتونیم بعدا توی بحث دیگه مفصل‌تر بهش بپردازیم، ولی منظورم این بود که این عاطفه زدایی از امر جنسی، این جدا کردن امر جنسی از خانواده، یعنی از یک بستر عاطفی که در بلند مدت شکل گرفته و محدود فقط صرفا به در واقع سکشوال اینترکورس نیست، شما یک رابطه عاطفی که در خانه داره اتفاق میفته خیلی تفاوت داره با رابطه‌ای که با یه تنفروش اتفاق، یعنی اون رابطه شاید از صبح شروع شده باشه، از سر میز صبحونه شروع شده باشه، نه اصلا به اون قصد ممکن شروع نشده باشه، یعنی یک رابطه عاطفی و عاشقانه است که میتواند به اون نقطه منجر بشود و میتواند منجر نشود. ولی خب این در واقع عاطفه زدایی یعنی چی؟ یعنی شما میرید اسمش هم گذاشتن خانه افاف، اصلا چرا واژه خانه رو استفاده کردن؟ برای اینکه اینو شبیه کنن به خانه، در حالی که خب هیچ شباهتی
نداره،
در واقع شبیه بیشتر بازار بود تا خانه، یعنی شما یک کالای جنسی رو، یک امر جنسی کالایی شده رو خریداری میکردید، یه پولی هم بابتش میدادید و بعدم فراموشش میکردید، یعنی میرفتید و فراموش میکردید، در حالی که شاید در خانواده در واقع تجربه جنسی اوج لذت قبل از اتفاقا خود رابطه جنسی باشه و بعدش حتی، یعنی مثلا صحبتهایی که بعدش میشه، ممکن بعدش مثلا در کنار همدیگه چیزی خورده بشه، مثلا یه سفر کوچیکی افراد برن در بالکن مثلا در یه حیاتی قدم بزنن با همدیگه، و اگه شما اتفاق اونا رو حذف کنید هر دو طرف ناراضی میشن، میگن پس تو منظور فقط این بود که مثلا منو برای همین میخواستی. پس این نشون میده که رابطه جنسی در یک بستر زمانی زیست شده، یعنی جایی که حتی جا و مهمه، جایی که شما بهش عادت کردیم، جایی که در واقع قسمتی از بدن شما شده، خانه قسمتی از بدن شماست.
بله.
برای همین هست که شما در واقع از مهاجرت هم که میکنیم میگن که شما هومسیک شدیم. اصلا یک تعریفی از سلامت وجود داره که الان میگن سلامت یعنی احساس در خانه بودن. و در ایران خب خانه خیلی واژه مهمیه و دلالت‌های فرهنگی خیلی بیشتری حتی از کشورهای دیگه داره. بنابراین جدا کردن امر جنسی از خانه، از رابطه عمیق، از رابطه بلند مدت، این مسئله بود که باز منو علاقمند کرد که بیشتر تو این حوزه کار کنم. یه مسئله دیگه هم این بود که تجربه های شخصی خودم، چیزی که ما چون امر جنسی تابو در ایران ممکنه که بهش اشاره نکنیم، حتی کسانی که مطالعه داشتن در این حوزه، ولی نه، واقعیتش که تجربه جنسی خود من، تجربه آشنایی من، تجربه بلوغ من خیلی تأثیر داشت. برای من هم مسئله بوده، همون جایی که گفتم من نمیتونستم معنا کنم رفتار خودمو. آیا این کار درسته؟ آیا این کار غلطه؟ تا کجاش درسته؟ تا کجاش غلطه؟ من از کی اصلا باید سوال بکنم؟ از چه منبعی باید سوال کنم که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه؟ هیچ منبع موثقی وجود نداره. و تجربه شاگردانم، یعنی کسانی که میمونن به عنوان حالا شاگرد یا مثلا به مشاوره من مراجعه میکردن و من میدیدم که خب ما یک سنی داریم که حالا اون سن دقیق وجود نداره، ولی مثلا بین 12 تا 13 سال اگر بگیریم سن بلوغ جنسی هست. بلوغ جنسی به چه معناست؟ به این معناست که شما یک نیاز جدیدی در شما ایجاد میشه. و فکر کنیم مثلا شما یک نیاز جدید وقتی الان در شما ایجاد میشه، مثلا شما گشنه‌تون میشه به لحاظ فیزیولوژیک.
بله.
این یه نیازه.
بله.
تا زمانی که گشنگی رو برطرف نکنیم ممکنه که اصلا نتونی به چیز دیگه فکر بکنی. درسته؟
یا حتی اگه در کار دیگه هستم، در فکر دیگه هستم، این به من یه تم در ذهن من مشغولم کرده و یه بخشی از مغز من داره.
در اون پس زمینه ذهن شما داره کار میکنه.
بله.
بعد و خب سن ازدواج، میانگین سن ازدواج در ایران چقدره؟
تقریبا 27 برای پسرها و حدود 23 برای دخترها.
ما نزدیک 14 سال 15 سال حالا کمتر یا بیشتر، اصلا میگیریم 10 سال، 10 سال یک نیازی در شما به وجود اومده و شما درگیرش هستین و اصلا نمیدونید باش چی کار کنید. فکرشو بکنید، مثلا یه غذایی اصلا در اختیار شما قرار داده شده، شما نمیدونید با این غذا چیکار کنید. این غذا روی میز شماست و شما هم میل دارین، چیکار کنید؟ این غذا رو بخورین نخورین؟ اگه هست یه مسئله است، اگه نیست هزار تا مسئله است. خب چه اتفاقی میفته؟ تجربه که من از شاگردانم داشتم این بود که یک سرمایه حیاتی من اسمش رو داشتم. یک سرمایه حیاتی در این وسط از بین میره. یک انرژی مضاعفی از افراد گرفته میشه. و اینکه نمیدونن اصلا باید چیکار کنن. این نیازا سرکوب کنن، چطوری سرکوب کنن؟ این نیازا برآورده کنن، چطوری برآورده کنن؟ بنابراین یک سرمایه حیاتی، یک سرمایه ذهنی، یک سرمایه بدنی بسیار زیادی داره صرف این میشه که آقا من چکار کنم. و تنها چارچوبی که در واقع میتونم بگم حاکمیت یا دین رسمی، نه دین عرفی، نه دین زیسته، دین رسمی در اختیار قرار داده، تنها چارچوب مشروعی که شما میتونید تجربه جنسی داشته باشید قبل از ازدواج که همه انواعش حرامه، که من حتی روایت های موثقی هم من ندیدم. البته تخصص من هم نیست، خود دوستان که تخصص فقه دارن باید برن در بیارن واقعا ببینن چقدر این روایاتی که استناد کردن بهش موثقه. مثلا روایتی که استناد کرده که منی مرد نجسه، چون ببینید در بین اهل سنت منی کثیفه، مثل آب دهان، یعنی شما میشوینش و تمام، ولی اینکه نجسه یک بار بسیار سنگینی رو بر امر جنسی حتی در شکل‌های مشروعش، یعنی بیشتر اصلا در شکل مشروعش تحمیل میکنه که پیامدهای داره. حال بعدا میتونه بشه.
خب داشتید به اون فاصله میگفتید و مسئله دین رسمی و
بله، این که شما فقط در چارچوبه رسمی، چارچوبه یعنی در چارچوبه رسمی فقط ازدواجه، حالا یا موقت یا دائم، میتونید امر جنسی رو تجربه کنید.
بله.
و خب میانگین سن ازدواج هم که گفتیم که چقدره، بنابراین شما چند سال باید صبر کنید. بعد حالا آیا شما ازدواج کردیم به شکل مشروع، آیا یک سناریوی مشخصی وجود داره؟ آیا همه چیز برای شما روشنه؟ آیا شما میتونید اکتفا کنید به اون چیزی که در واقع فقه یا منابع دین رسمی داره در اختیار شما؟
یه خورده گنگه، این مقدار باز بکنید.
بله. ببین مثلا این که یکی این که اولا روایت شخصی خیلی تحت تاثیر روایت کلانتر قرار میگیره و روایت کلانتر ما مثلا یکی از مهمترش خود فیلم‌ها و سریال‌هایی هستن که از رسانه که ملی وب باشه در واقع دارن پخش میشن. شما فقط همین الگوی آشنایی رو نگاه کنید که ما مثلا در طول این 40 سال مثلا قبلا من یادم سریال‌هایی که
بله
قبلا یادم که مثلا سریال‌هایی نشون داده میشد که آدم‌ها چطوری با هم آشنا میشن و کسی که مثلا توی دانشگاه با پسری آشنا شده بود، این زندگی حتما به طلاق منجر میشد و دوستش که مثلا یه خانم دیگه بود که رفتن خواستگاریش و اصلا اینا همدیگر ندیده بودن و اینا مثلا موفق میشن، یعنی این الگوه داشت بازتولید میشد. حالا قبلترش که احتمالا این بوده که اصلا اینا روز خواستگاری هم وجود نداشته، یعنی این پدر بچه ها از سن مثلا بچگی به عقد هم در میومدن و یا اینکه پدر مادرها صحبت میکردن راجع به این مسئله، اصلا بچه ها با هم صحبت نمیکردن. بعد مثلا ما رسیدیم به اینجا که حالا بچه ها روز خواستگاری نیم ساعت میشستن توی اتاق و با در بازی که بقیه دارن تماشاشون میکنن و در حالی که یکی داره مثلا این زاویه رو نگاه میکنه، یکی داره یه زاویه برعکس رو نگاه میکنه، با هم حرف میزنن نیم ساعت و برای یه زندگی مشترک چندین سال تصمیم میگیرن. ولی بعد الان ما داریم میبینیم که الگوی خوب ازدواج یا آشنایی امروز واقعا تغییر کرد، یعنی حتی خود صدا و سیمای ما هم داره نشون میده که آدم ها اگه تو دانشگاه با هم آشنا بشن خیلی خوبه تا اینکه مثلا اینترنتی آشنا بشن، اینترنتی دیگه خیلی بده. یعنی این هی داره تغییر میکنه و من به شما قول میدم که چند سال دیگه ما مجبوریم که بر سریال هایی بسازیم که اگه پسری با یه خانم ازدواج کنه خیلی خوبه، ولی اگه پسری با یه پسر ازدواج کنه بده، اگه دختری با یه دختر ازدواج کنه بده. ببین ما هم که داریم در واقع اتفاقی که در دنیا داره میفته یا به خاطر کم اطلاعی خودمون داریم یه مسیر رو میدیم که به ناکجا آباد هم داره میرسه و ما هیچ کنترلی هم روش نداریم به جز این که ما فقط میاییم در واقع انکار میکنیم همه چیز رو
تا فرصت از دست میره.
بله، فرصت ساختن الگوهای درستر
از دست میره و بعد
بله. شما در چارچوب ازدواج مشروع هم نمیدونید باید چیکار کنید، نمیدونید چه الگوی آشنایی درسته، یا در خود امر جنسی، در خود تجربه جنسی، من حالا بعداً یه منابع نظری میگم که چه سناریوهایی وجود داره در واقع و اون سناریوها چیکار میکنن و بعد نشون میدم که سناریوهای آدمهایی که به شکل مذهبی در خانواده‌های مذهبی به دنیا آمدن چقدر با همدیگه متفاوته، مخصوصا زن و مرد، چون در دو تا کانتکست متفاوتی ندارن تربیت میشن. شما مرد رو داری میفرستی بیرون و تشویقش میکنی که بره بیرون، زن رو داری تشویق میکنی که در خانه بمونه. بعد و خب تجربه‌هاش اینا با هم متفاوته و تجربه های جنسیشون، تعاریف جنسیشون، فانتزی ها، خیال پردازی جنسیشون با هم متفاوت خواهد بود. و چرا امروز
زن در خانه و مرد بیرون؟
بله، اتفاقا در شهرهایی که مذهبی هستن، در قم، در سمنان، در زاهدان، الان داره جلو میزنه آمار طلاق از جایی مثل تهران. این خیلی من از این قابل تحملی که حالا بعداً میتونیم راجعش بیشتر بحث.
بسیار خوب. ارتباط شما با حوزه زیست شناسی ارتباط بسیار بسیار وسیعه، یعنی این سویچ، یعنی سویچ همه جانبه، هم در تولد، هم در بلوغ، هم در مرگ. چی؟
ببینید در مرگ هم میشه در واقع اینو متصل کرد، چون ما باز مردانه و زنانه میمیریم. مثلا اینکه شما سناریوی غالب در زمان جنگ چی بود؟ سناریوی اینکه شما بدنتون تکه تکه بشه در جبهه. این نبود که شما وقتی شب خوابیدی توی خونه بعد صبح بیدار نشید، درسته؟ ولی امروز سناریو شاید این باشه دیگه.
امروز اینه که یک مرگ آرام.
و سناریوی زنانه چی بود اون موقع؟ مرگ زنانه این بود که مرگی که مثلا در بستر بالای سر یک جانبازی که ازش مثلا مراقبت کرده بعد و مثلا حالا در اون خونه پیر شده، میدونید؟ یعنی پس بنابراین ما مردانه و زنانه میمیریم. اصلا در واقع جنسیت چیزیه که شما هرگز نمیتونید بذاریدش توی خونه و ازش بیاید بیرون. شما همیشه جنسیت رو دارید با خودتون حمل میکنید. جنسیت یه قسمت مهمی از هویت و بدن شماست. پس بله، در مردن هم همونطور که حضرت امیر هم اصلا گفتن که شما در واقع طوری میمیرید که زندگی کرده باشید. در واقع اون چیزی که پس در زندگی شما داره نقش مهم میفا میکنه در پوشش شما، در رفتار شما. وقتی من اومدم اینجا به عنوان یه مرد لباس پوشیدم، اگر یک خانم بودم یه جور دیگه لباس میپوشیدم. یعنی از لباس پوشیدن من داره تأثیر میذاره تا نحوه حرف زدن من، تا نحوه در واقع جسچرهای صورت من، همه داره تأثیر میذاره. و حالا اصلا خیلی مثال ساده، شما در شکل اعلامیه ها میتونید اینو ببینید.
اعلامیه ترحیم
مثلا به جای یه خانوم، به جای عکس یه خانوم گل میذارن، به جای عکس آقا عکس با کروات و شیشتیق و بس تفاوت وجود داره.
بله. خب جناب کریمی، ما اگر فرض بکنیم یه تصویر کلان داریم از حوزه زیست جنسی در ایران امروز، شما کدوم پازل رو میتونید برای ما ترسیم بکنید، روشن بکنید؟
ببینید، من اول دوستم یه توضیحی بدم راجع به باز رشته خودم و نحوهی که این رشته در واقع میتونه ما کمک بکنه، در چون من رشته های علوم انسانی در واقع متهمم به این که اصلا غربی هم و غرب زده هم، در حالی که جامعه شناسی و به شکل جامعه شناسی به شکل عام و انسان شناسی به شکل اخص اتفاقا دنبال این هست که همونطور که بهتون گفتم که میدان‌های کوچیک رو مورد مطالعه قرار بده و فرهنگ بومی رو مورد مطالعه قرار بده و اتفاقا نشون بده که فرهنگ غربی که ادعا میکنه که هم یعنی ادعا میکنه هم داره بازتولید میشه از طریق رسانه‌هایی که اون در دستشون هست، از هالیوود گرفته تا
صدا سیمای خودمون
که یک الگوی جنسی مشخص وجود داره برای تجربه جنسی و اون الگوی غربیه. ولی انسان شناسی میدونه میشکنه، مثلا به عنوان مثال مارگارت مید که یه اصلا انسان شناسی خیلی کلاسیکی هم هست، یکی از کارهایی که انجام داد و خیلی هم سر صدا کرد در آمریکا و خیلی ها هم خوندن، یعنی کتابی بود که مردم عادی هم این کتاب رو خوندن، راجع به بلوغ بود. رفت در یکی از قبایل و نشون داد که دختران اونجا وقتی به بلوغ میرسن، در آمریکا وقتی به بلوغ میرسن هنوز هم این مشکل وجود داره که قایمش میکنن،
بلوغ رو،
هم بلوغ رو هم در واقع پریود رو، یعنی و اون ماجرایی که در واقع دخترها در هر ماه
عادت ماهیانه
دارن و خونریزی دارن و اینو پنهان میکنن، هنوز هم این یک تابوه در کشورهای غربی، در فرهنگ غربی، در حالی که نشون داده که در اون قوم جشن میگیرن وقتی که دختر به سن بلوغ میرسه و اینکه بلوغ یک درگاهیه که شما رو، یعنی هویت شما رو وصل به هویت بزرگسالی و به همه معرفی میکنن اون دختر رو و اون خیلی شاده از اینکه به سن بلوغ رسیده و عادت ماهیانه پیدا کرده و اونم لازم نیست پنهان کنه، با خوشحالی اونو ابراز میکنه اصلا. و نشون داد که پس الگوهای غربی لزوماً الگوهای موفقی نیستن، اول که تنها الگوها نیستن، الگوهای دیگه وجود داره، دوم این که الگوهای بهتری نیستن، چون این مسئله منجر به خودکشی میشه هنوز در فرهنگ غربی، منجر به افسردگی میشه، منجر به این میشه که افراد از بدن خودشون، از جنسیت خودشون بعدشون بیاد، ولی یک قوم خیلی ساده که خیلی هم ساده زیست میکردن در این حوزه خیلی پیشرفته تر بودن از
یک کشور
غربی. خب بنابراین یکی از کاری که انسان شناسا میتونن بکنن همین شکستن این الگوهایی که در واقع به شکل جهانی داره تبلیغ میشه. شما امروز نگاه کنید مردم ما چطوری با بدن خودشون و با تجربه جنسی خودشون آشنا میشن، چه منبعی وجود داره، ما چه اطلاعاتی در اختیار مردم قرار دادیم. من ادعا میکنم که حتی کسایی که دارن معنا میسازن در این حوزه و ادعا میکنن که دارن معنا میسازن از صدا و سیما گرفته تا منابع دیگری، تحت تاثیر غرب هستن اتفاقا. همونایی که به ما اتهام میزنن که شما غرب زده این، در واقع تحت تاثیر غرب دارن تبلیغ میکنن الگوهای غربی رو از تجربه جنسی، چون ما تجربه جنسی چیز امر نکوهیده نیست در اسلام، در عرف، در شرق به طور کلی، در کشور اسلامی به طور خاص یک تجربه پذیرفته شده است. در مثلا مسیحیت است که شما اگر میخواید به رهبانیت برسین، اگر میخواین به کمال روحی برسیم،
باید مسئله جنسی رو ترک بکنیم.
باید ترک بکنیم. ما همچین چیزی رو در اسلام نداشتیم. در روستاهای ما هم بریم می‌بینیم که اتفاقاً این چیزایی که ما در شهرهای بزرگ بعد از انقلاب تبلیغ کردیم وجود نداره. در روستاهای ما هنوز چادرهای رنگی می‌پوشن. اگر چادر بپوشن تازه، چون لباس‌های سنتی دارن که همون کار چادر رو هم انجام پوشش تقریباً کاملیه. ولی مرد و زن با هم حرف می‌زنن. از جهان زیست هم اطلاع دارن. ببین، زیست جنسی ما از جهان زیست ما جدا نیست. حالا من راجع به این صحبت خواهم کرد. بعد خب اونجا با جهان هم آشنا هستن. میدونن اگر مشکلی هم به وجود اومد در تجربه جنسی چطوری برطرفش کنن. ولی ما در شهرهای بزرگ نمیدونیم. نمیتونیم حرف بزنیم راجع به تجربه جنسیمون. من مصاحبه کردم، کار میدان انجام دادم. خیلی از مردان ما و زنان ما راجع به زیست جنسیشون با هم دیگه حرف نمیزنن. حرف زدن راجع به تجارب جنسی رو امر نکوهیده‌ای میدونن. پس بنابراین شما ببینید که یعنی انسان شناسی چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ اگه بره در روستاهای ما، اگه بره توی در دل مردم ما، مردم مذهبی ما. من بهترین روایتی که توی کاری که داشتم انجام میدادم، کار متعددی که انجام میدادم، شنیدم یه راحت ترین تجربه جنسی، لذت بخش ترین تجربه جنسی که یک زوج داشتم، یک مرد داشت که من باهاش مسابقه کرده بودم، کسی نبود که در تهران بود، یادم بی قیدی بود، یادم بود که انواع تجربه ها رو قبل از ازدواج داشت، با مرد در بچگی، با زن، با دوست دخترش، با روسپی. نه، یه آدم بسیار مذهبی بود که وقتی من روبروی من نشست توی اتاق مصاحبه، من نگران بودم که اصلا این آیا میتونه، یعنی من میتونم، قادرم که با این راجع به تجربه جنسی حرف بزنم. آدمی که کاملا شکل مذهبی داشت و تربیت مذهبی داشت، چیزی که وجود داره الان در حال حاضر در واقع یک سری روایت های غیر موثق، روایت های غیر زیسته از تجربه جنسی است. یعنی اگه من از خود شما سوال کنم که به نظر شما یک فرد ایرانی به طور عام و یک مرد ایرانی به طور خاص چه روایتی داره از تجربه زیسته خودش،
چه روایتی داره؟
بله. خب یا شما چه تیپولوژی، چه دستبندی میتونید بکنید از انواع روایت هایی که مردان ما در تجربه جنسی دارن؟ ما هیچ خبری نداریم، هیچ اطلاعاتی نداریم، چون کار کردن در این حوزه اصولا آسون نیست، اجازه داده نمیشه. من میشه، اگه کاری انجام بشه گزارشش من میشه، و به خاطر همین من واقعا چیزی پیدا نکردم که به ما بگه که بله مردای ما اینطوری تجربه میکنن، اینطوری آشنا میشن. اصلا چطوری آشنا میشن آدم ها؟ اصلا چه اتفاقی؟ من خیلی از مردایی که باشون مصاحبه میکردم میگفتن اصلا ما نفهمیدیم چه اتفاقی برای ما افتاد، ما خواب بودیم یه اتفاقی برای ما افتاد و ما بیدار شدیم ترسیدیم و نگران، گفتیم که خب بریم از کی بپرسیم. خب از کی میتونیم بپرسیم؟ شما تصور کنید خودتون مثلا
این الان این فضا الان هم هست در ایران به نظر شما، یا نه انقدر الان شرایط تغییر کرده که این، یعنی در 10 سال اخیر مخصوصا به قدری فضای رسانه‌ای ما باز شده که الان نوجوانان ما بعضا از والدینشون بیشتر اطلاعات دارن؟
ای کاش میتونستم بگم که باز شده، یا ای کاش میتونستم بگم باز نشده، ولی بدتر از همه اینه که نمیدونیم چه اتفاق افتاده واقعا.
عجیبه.
یعنی هیچ اطلاعاتی ما متاسفانه نداریم که آیا، چون ببینید شما نگاه کنید یه وقتی هست، ببینید الان مثلا ما این همه کتاب داریم، این همه اطلاعات هست در مورد مثلا تعصبات مذهبی، همه هم تکفیر میکنن تکفیری ها رو، ولی آیا این اتفاقات باعث شده که تعصبات مذهبی در ایران کم بشه یا زیاد بشه؟ ما نمیدونیم. چه بسا زیاد شده، یعنی چه بسا اتفاقا افرادی رفتن سراغ این که پای بیشتری بفشارن بر اون تعصبات مذهبی خودشون. پس اطلاعات لزوما منجر به تغییر رفتار و تغییر اعتقادات نمیشه. پس بنابراین ما نمیدونیم، ما باید بریم مطالعه کنیم ببینیم آیا این اطلاعاتی که بیشتر شده آیا روی رفتارم تأثیر گذاشته، آیا فقط در شهرها بوده، در روستاها نبوده، مناطق کوچیک‌تر در شهرستان‌ها نبوده، یا چه اتفاقی افتاده؟ اینو نمی‌دونیم واقعا. ولی بر اساس حس و شهود می‌تونیم بگیم که بله این اطلاعات می‌تونه یه خورده تغییر بده باشه شرایط رو. ولی با این وجود از نظر من بلوغ تقاطع بدن و فرهنگه. یعنی شما برای اولین بار به بدن خودتون از بیرون نگاه می‌کنید. تا قبل از اون شما بدن هستید.
بله.
یعنی ما یک چیزی داریم در انسان شناسی میگیم شما یه وقت بدن هستید، یه وقت بدن دارید. کی بدن هستید؟ زمانی که همه اعضای بدنتون دارن کار خودشون انجام میدن. مثلا من دارم غذا میخورم و دندونم هم درد نمیکنه. اصلا فکر نمیکنم به دندونم. من دندان هستم. یه قسمتی در واقع از بودن من اون دندان است. ولی حالا دندون من درد میکنه. من دارم میخوام غذا بخورم، باید مراقب باشم سرد نباشه، گرم نباشه، رو اون دندونم نره، لای اون دندون. اینجا بدن دارم، یعنی دارم از به بدن خودم از بیرون نگاه میکنم. تجربه بلوغ جاییه که شما برای اولین بار از بیرون دارید به بدنتو نگاه میکنید. برای همین بسیار تجربه مهم، تعیین کننده و حساسیه. رابطه شما، تعریف شما از بدنتون رو مشخص میکنه تا حدود زیادی. وقتی یه اتفاق بدنی برای شما میفته، نظر من این هستش که شما حتی اگه آگاهی داشته باشین، یعنی اطلاعات اینفورمیشن داشته باشی راجع به اون مسئله، این باعث نمیشه شما شوکه نشین. شما وقتی تجربه مثلا جنون داریم در خواب، حتی اگه اطلاعات داشته باشی وقتی بلند میشی شوکه میشیم، احتیاج داریم به یک ساپورتی. مثل اینکه شما مثلا میدونید کتاب اصلا خوندید راجع به غذاهای ژاپنی که چی هستن، ولی وقتی اون غذا رو جلوتون میذارن معلوم نیستش که شما چه واکنشی بهش نشون بدید. ممکنه بخورید و
نه اصلا ممکن از بوش خوشم نیاد.
بله از بوش اصلا خوشتون نیاد. دقیقاً از بوش ممکن خوشتون نیاد و این بو یه قسمت مهمی از تجربه زیسته ماست. برای همین من میگم اونجا که ما میایم میگیم آقا من یه مرد نجسه، داریم اون بو رو هم نجس میکنیم، داریم اون رنگ رو هم نجس میکنیم، داریم اون حس رو هم نجس میکنیم. بعد چطوری میخوایم بعدن بیایم اینو جداش بکنیم بگیم نه این نجسته ولی تجربه شما نجس نیست، این تجربه خوبیه، پیغمبرم سفارش کرده که ازدواج کنیم بچه دار شید. خیلی سخته این کارو کردن، خیلی سخته جدا کردن این تجربه ها از هم دیگه، چون ما در زندگی روزمره جدا، شما وقتی مثلا خدای نکره یه بیماری میگیرین، یه بیماری که مثلا احتیاج حالا فکر کنیم به شیمی درمانی و رادیوتراپی هم داره، شما یه بیماری دارین، یه تجربه دارید از بدن خودتون، ولی دنیای فنی دنیای تخصصی ما اینا رو از هم جدا کرده. آقا شما جراحت اینه، رادیوتراپیستت اینه، فیزیوتراپت اینه، اینا از هم جدا هن، ولی واقعیت بیماری برای شما یه چیزه، شما یه تجربه دارین، تجربه جنسی یه چیزه برای آدما. پس چطوری شما میان یه قسمتشو نجس میکنین، یه قسمتیشو میگین که پاک مقدس و سفارش شده است، دین شما رو کامل میکنه، اون چطوری اون امر نجس میاد دین منو کامل میکنه؟ چطوری اینو میتونیم توضیح بدیم؟ چطوری توضیحش دادیم؟ کجا توضیحش دادیم؟
یعنی حکمت این احکام باید باز بشه.
بله حداقل باید توضیح داده بشه با روایات موثق.
بله خب حالا تایتلی که شما انتخاب میکنید برای ارائه خودتون چه تایتلیه و کدوم حوزه است؟
ببینید من چون فکر میکنم که روی تجربه جنسی مردان کار نشده، خیلی کم کار شده. به طور کلی مردان راجع به تجربه جنسیشون خیلی کم حرف میزنن.
اگه مردان کار نشده پس وای به حال تجربه جنسی زنانه در کشور.
من فکر میکنم که البته کار واقعا خیلی کم شده در این حوزه به طور کلی. روی مردان هم کار شده، نه اینکه هیچ کاری نشده. ولی اینکه من فکر میکنم که طبق تجربه خودم، شاید باز این غلط باشه چون ما آمار و ارقامی نداریم در این زمینه، ولی من فکر میکنم که خانوم ها راجع به تجربه جنسیشون راحت تر حرف میزنن به دلایل مختلف.
با کی؟
با خودشون اولا، دوما با متخصصین، سوما الان در فضای عمومی تر راحت تر حرف میزنن.
چرا؟
در فضای عمومی تر به خاطر اینکه جریانات اجتماعی و جریانات جهانی ساپورت میکنن، حمایتشون میکنن. با متخصصین به خاطر اینکه خانوم ها حالا نمیدونم خوب یا بد، تجربه معاینه شدن، تجربه توضیح دادن شرایط جنسی خودشون به متخصص زن رو دارن. یعنی اصلا اینکه به بلوغ میرسن ممکن مشکلات
اصلا بحث بارداری رو دارن،
بحث بارداری بنابراین به پزشک متخصص زنان مراجعه میکنن.
بین خودشون؟
بله بین خودشون زیاد حرف میزنن فکر میکنن، یعنی راحت تر حرف میزنن، تجربه خودشون رو به اشتراک میذارن. ولی مردا این کار رو یه چیز بدی میدونن، یعنی هم بین خودشون کمتر راجع به این تجربه حرف میزنن. مثلا باید راجع به یه زن حرف بزنن اگر بخوان.
آها یعنی
سخته.
آها متوجه شدم.
مثلا
گفتگو اصلش هست اما موضوع مرد نیست بین مردان، موضوع زنه.
موضوع زنیه که نمیشناسیمش، چون اگه بشناسیمش سخت راجع بهش حرف زدن. بعد و خب کی میتونم با متخصص حرف بزنم؟ زمانی که ازدواج میکنم و احتمالا مشکل نابارآوری دارم، یا مثلا یه مشکلی به هر حال یه مشکلی مثلا مشکل جنسی دارن که ممکن قبل از مثلا حتی ازدواج مراجعه بکنم بعضی مواقع، ولی خیلی کمه. بنابراین خود تجربه معاینه شدن برای مردان حتی در مرکز نابارآوری تجربه بسیار دردناکه. یعنی اصلا احساس میکنن که مردانگیشون رو دست میدن، یعنی همون الگوهایی که ما برای مردانگی ساختیم یه قسمتی اصلا اینه که انگار شما یه خورده رمزآمیزی پنهانی، این زنا هم که همیشه آشکارن، اصلا مسئله جنسی مربوط به زنانه، مسئله زایمان مربوط به زنانه، یه تجربه زنانه است بیشتر گویا، یعنی در تصورات عامیانه تر. ولی تجربه مردان تجربه رمزآمیزتری دارن، برای همین خیلی از مشکلاتشون هم پنهان باقی میمونه، خیلی از مسائلشون هم پنهان باقی
و ممکنه این معاینه مثلا یه مقدار با احساس تصرف شدگی همراه باشه.
قطعاً برای زنان هم همینطوریه و اونا به خاطر فمینیست‌ها من کار کردن روی این موضوع، خیلی بحث کردن که چرا اصلا درمان‌های ناباروری این هم برای مردان زنان انجام بشه، یا چرا باید در واقع وسایل پیشگیری از بارداری فقط برای زنان تعریف شده باشه. و این احساس تصرف، احساس اینکه یه چیز بیرون از تو داره به تو اضافه میشه، مثلا در اون مواردی که برای پیشگیری از بارداری هست، و این خوب احساس بدیه برای زنان هم هست، ولی زنان میتونن راجعش حرف بزنن یا حرف میزنن به هر دلیلی، قطعا برای اونا هم دردناکه، ولی مردا راجعش حرف نمیزنن به شکل عادی مگر اینکه دچار مشکلی بشن.
درسته.
و خب ولی این در واقع برای خانم‌ها عادی تره که اینا اصلا بار منفی یا مثبت نداره، براشون عادی تره که راجع به مسائل حرف بزنن. بنابراین من فکر کردم که خوبه، چون که در واقع ما وقتی می راجع به تجربه جنسی زنان حرف میزنیم داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ یه قسمتی از اون تجربه مربوط به مردان میشه دیگه، چون این زنان با مردان تجربه جنسی دارن.
بله.
به طور عادی بعضی مواقع ممکن نداشته باشم، ولی به طور عادی و به شکل عمومی با مرد. و وقتی ما مردان مطالعه نکردیم یک نسبی از ماجرا رو نمیدونیم اصلا چیه. یا میایم حمله میکنیم به مردان، به حالا مثلا بعضی از فمینیست‌های افراطی، یا میایم بهشون امتیازاتی میدیم که نباید بدیم، حقوقی میدیم به مردان که نباید بدیم. و این برای من شخص خود من مسئله نیست، مردان و زنان در دو طرف ترازو نیستن، برای من تجربه جنسیه، خانواده است. شما ده اینو خراب میکنید وقتی نمیدونید مشکل چیه واقعا، از مردان از زنان، حق کیم وسط پایمال شده. وقتی شما به حقوق مردان زیاد توجه میکنید و اولویت میدید به حقوق مردان، دارید تجربه جنسی یه مرد با زنش رو خراب میکنه نظر من، دارید خانواده رو تخریب میکنید. ببینید مسئله اصلی من این هست که امر جنسی یک امر طبیعی محدود به بدن، بدیهی، بدون نیاز به آموزش تلقی میشه. این تصور حتی از طرف متخصصین وجود داره، حتی از طرف روانپزشکان، روانشناسان وجود داره که
شما این تصور رو قبول ندارید؟
این تصور رو قبول ندارم، فکر کنم تصور اشتباهیه و به پیامدهایی منجر میشه که منجر شده الان. مثلا یکیش عاطفه زدایی از امر جنسی، ندیدن امر جنسی در رابطه بلند مدت، رابطه عاطفی، بعد و کالایی شدن امر جنسی. این پیامدهایی بوده که در واقع این نوع نگاه به این مسئله داشته و این که باعث شده که ما نتونیم تعاریف جمعی داشته باشیم، نتونیم تعاریف فرهنگی داشته باشیم، نتونیم این دیدو به مسئله داشته باشیم که امر جنسی یک امر اجتماعی، یک امر جمعیه، و بنابراین نتونیم امر جنسی رو در حوزه عمومی سازماندهی کنیم. به خاطر همین ما حتی زبان مشترک نداریم. یعنی الان شما به متخصص مراجعه بکنیم و به کسی که کارش اصلا اینه، کارش مثلا درمان مشکلات جنسی، حالا یا تخصصشه یا به هر حال روانشناس عمومیه، شما با چه الفاظی میخواید مثلا مشکلتون بیان کنید؟ اصلا ما الفاظی نداریم که بتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم در زبان فارسی. الان خیلی وقت وقتش مثلا شما واژه انگلیسی به کار ببرید برای اینکه به اعضای تناسلیتون اشاره کنید، مثلا اعضای تناسلی هم یه چیز مثلا خیلی نچسب، واژه نچسبی که ما آدمای آکادمیک ممکن استفاده بکنیم. در زبان عمومی چیزای دیگه رو استفاده میکنن که پیش متخصص نمیتونه همون استفاده کنن. ببین از اینجا ما مشکل داریم تا اینکه چند تا الان ما کلینیک داریم مثلا در این حوزه.
حالا قبل از اینکه وارد این قصه کلینیک بشیم، ولی همین هم خودش مسئله است که ما چرا مثلا در بعضی کتب به نام اسافل اعضا نام برده میشه، از این دست دیگه اینا اسافل نیست، اصلا میانه بدنه، اصلا اسافل نیستن. یا چرا اصلا آلت تناسلی، یعنی کار ابتدایی مگر یعنی اولویت اصلی و کار ابتدایی این دستگاه برای بقا نسل یا نه، یعنی بحث آرامش و لذت، یعنی یکی شدن با دیگریه. اینا فکر می‌کنم خیلی سوال
دیگه. یه چیز دیگه به شما بگم، یه چیز جالب‌تر به شما بگم. اصلا کار این اعضا تداوم نسل، اوکی قبول، مگه تداوم نسل چیز بدیه یا چیز یه چیز مکانیکی که شما واژه آلت رو قبلش میاری؟ مثلا یه وسیله، میدونی، یعنی یه همچین حالتیه، در که یک مجموعه است.
نه خب پشت این یه نگاهه واقعا نگاه اینه که وسیله تداوم نسل و فرزند آوریه. مزد این کاری هم که میخوای انجام بدی اون لذتیه که در کنارش خواهی برد.
حالا البته من این نگاه میتونیم بپذیریم که به شکل ایدئال و نظری وجود داره، در عمل مثلا حتی برای خود اون آدم ها، یعنی مثلا واقعا اون آدم که این حرف رو میزنه در هر مرتبه اجتماعی که قرار داره، آیا میتونه امروز به همسرش مثلا بگه که من دیدم اینه؟
حالا به غیر مرتبه اجتماعی در واقع عمل هم فکر نمی کنم خیلی این باشه. یعنی مگه هر بار که نزدیکی صورت میگیره از چند بار نزدیکی یک بارش به خاطر مثلا فرزند آوریه؟
یا هر باری که شما نوازش میکنیم همسرتون رو یا دخترتون رو، آیا مثلا به این قصد این نگاه شما پشتون، یعنی یه چیزی که وقتی شما کنکاش کنید میبینید که اصلا در واقعیت نمیتونه وجود داشته باشه در واقعیت اجتماعی. و به من این یه تعریف رسمیه، یه ایدئال تایپ به نظر من، یعنی یه چیزی که خیلی هم ربطی به واقعیت نداره. و حالا یه قسمت بعدی که من دوست دارم راجعش بحث کنم، اگر شما علاقه داشته باشین یا برای مخاطب اینجا جالب بدونینش، بحث قدرته. یعنی اینکه کسانی این تعاریف رو انجام میدن که قدرت دارن و این لزوماً
چه قدرتی؟
قدرت تعریف کردن. حالا این قدرت میتونه سیاسی باشه، میتونه علمی باشه.
یعنی از جزء گروه‌های مرجع جامعه هستن؟
جزو گروه های مرجع رسمی، یعنی کسایی که خودشون مرجع معرفی میکنن، نه اینکه لزوما مرجع باشن. چون اگه مرجع بودن الان امروز همه اصلا امروز شما اینجا ننشسته بودیم اگر اونا مرجع بودن، چون که همه داشتن حرف اونا رو گوش میکنن و هیچ مشکلی وجود نداشت. ما اینجا نشستیم برای اینکه امر جنسی یک مسئله اجتماعی تبدیل شده و ما اومدیم نشستیم ببینیم که باید چیکارش بکنیم.
اجازه میدید حالا که به اینجا رسیدیم من باز یه سوال مطرح بکنم، باز برگردیم به حوزه شما. این که فرمودید امر جنسی به مسئله اجتماعی ما تبدیل شده، این جزء سوالات مشترکی از بسیاری از اساتید من پرسیدم. خب نگاه متفاوتی وجود داره که ما امروز در ایران در آستانه یک بحران جنسی هستیم یا در آستانه یک انقلاب جنسی هستیم یا حتی انقلاب جنسی رو رد کردیم، یا بعضی ها که معتقدن اصلا ما هیچ مشکل خاصی در حوزه جنسی نداریم. شما چجوری به این مقوله نگاه میکنید؟ میتونید فصل بندی بکنید یا نه میخواید ببینید واقعا تعاریف چیه؟
ببینید من با واژه بحران جنسی مخالفم، به دلیل اینکه فکر میکنم کسانی که این واژه رو به کار میبرن قصدهایی غیر علمی و حتی غیر دلسوزانه دارن، حداقل بعضیاشون. ببینید من میگم که شما در نظر بگیرید، ما مثلا چند سال پیش، شاید مثلا 30 سال پیش، ماشین رایج در ایران پیکان بود.
بله.
اکثر افراد پیکان استفاده می‌کردن. و من یادم خودم که ما مثلا می‌اومدیم بعضی وقتا چون مثلا کاربرات پیکان رو باز می‌کردیم، با بنزین می‌شستیم با یه مسواک و فلان بعد می‌ذاشتیم. یعنی اکثر مشکلاتی که برای پیکان به وجود میاد من خودم می‌تونستم
رفع و رجوعش
بکنم. ولی امروز شما یه ماشینی امروزی رو اصلا میتونید در کابوتو باز میکنید، اصلا میدونید که اصلا ابزارش رو دارید که
خیلی پیچیده است و عموما اصلا سیم کشیش دیده نمیشه، کاربراتش یا وسایلی که حالا دم دست برای اتفاقات اولیه اصلا قابل رویت هم نیست.
دقیقا من فکر میکنم جامعه امروز ما یه جامعه مدرن شبیه اون ماشین دومه. خب مجموعه اعضایی داره، از مجموعه اعضای تشکیل شده که هر کدوم از اینا اگر نباشن ماشین به مشکل برمیخوره. شما نمیتونیم بگیم مثلا گیربکس ماشین مهمتر از چرخ عقبه.
نه همینطور.
خب بنابراین من فکر میکنم که اولا که ما احتیاج به متخصصین داریم که در این حوزه حرف بزنن، نه کسانی که هیچ تجربه ای ندارن، هیچ دانشی در این حوزه ندارن. دوم این که من میگم که بله زیست جنسی به معنی مثلا میتونیم بگیم مثلا چه فرمانه، یه لاستیک ماشینه، مسئله پیدا کرده.
بله.
این به معنی نیست که بقیه قسمت‌های ماشین مشکل پیدا نکردن. به نظر من همه این مجموعه مشکل پیدا کرده. چرا؟ چون این مجموعه دست افراد متخصص قرار نگرفته. چون ما جامعه شناسی رو اگه ما در یه جامعه مدرن داریم زندگی میکنیم، علم شناخت اون جامعه جامعه شناسی و انسان شناسیه. و اگه ما به این افراد مراجعه نمیکنیم، یعنی اینکه ماشین داریم میبریم مثلا میدیم به بقال محلمون که سرویس کنه، خب معلومه نتیجه‌اش چی میشه. در حوزه زیست جنسی هم باید به متخصص هم مراجعه بکنیم. همونقدر که در این حوزه مشکل داریم، در حوزه‌های دیگه هم ما داریم. مگه در حوزه دیگه ما نداریم؟ بله. چیزای خیلی عددی زیست جنسی چون خیلی مسئله پیچیده کیفی فلان. ولی چیزای خیلی عددی شما نمی‌گم ما الان راجع به دلار مشکل داریم. چه برسه به زیست جنسی. یعنی من فکر می‌کنم که نه، ما بحران به معنا نداریم.
پس شما درد، اینکه جامعه دارای درد باشد رو می‌پذیرید. اینکه ما یه سری تکانه‌های جدی در سطح جامعه داریم احساس میکنیم میپذیرید، اما نمیتونید اسمی روش بگذارید که آیا این بحرانه، پیشا بحرانه، پسا بحرانه، پیشا انقلابه، انقلابه، پسا انقلابه، اسمی نمیخواید.
چرا اسمی که من میذارم اینه که جامعه مدرنه. خب جامعه امروز ما یه جامعه مدرنه و تو این جامعه مدرن ما مناسبات مدرن زیست جنسی رو داریم. مدرن به معنی اینکه غربی باشه، مدرن به معنی اینکه امروزی. خب ما باید مناسبات رو پیدا کنیم.
یعنی حالا از اون باب که توی یعنی عام حوزه سبک زندگی ما یه مشکلاتی داریم، احساس میکنید اینجا هم
اینم خیلی جدیه.
آره به هم ریخته.
نمیگم جدی نیست، خیلی مسئله جدیه و به خصوص اینکه چون تابوه در ایران نمیشه روش صحبت کرد، سخت داره روش صحبت کردن، یه خورده ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده. ولی نه اینکه مثلا ما بگیم حالا چون وقتی میگم بحرانی مقاصد دیگه‌ای داره، این بحران پس ما باید مدیریتش کنیم، پس باید سریع ببریم الان نیرو بریزیم مثلا اینا رو جمع کنیم اونا رو ببندیم. میدونید این دید به نظر من کار خرابتر میکنه.
درسته. خب در زیست جنسی مردانه و تجربه جنسی مردانه به نظر شما مهمترین عنصری که امروز داره نقش ایفا میکنه چیه و مهمترین تهدید این زیست چیه؟
به نظر من مهمترین اتفاقی که داره میفته در ایران و خیلی از کشورهای دیگه و به خصوص در ایران این هست که ما داریم در واقع ما تجربه خودمون رو زیست نمی کنیم در ایران. همون مسئله که راجع به معنا هم من گفتم، این که شما فانتزی ها خیال پردازی هاتون از سناریوهای فرهنگی بومی و درونی ارتزاق نمی کنه.
حالا این مختص ماست، مثلا ترکیه اینطور نیست، عراق اینطور نیست، افغانستان یا پاکستان یا حتی هندوستان اینطور نیست.
چرا دقیقا همه این کشورها تحت تاثیر این ماجرا هستن؟ به خاطر همین دارن راجبش فکر میکنن، به متخصصین برخلاف اینجا مراجعه میکنن، براش فکر میکنم واقعا این سری کانالایی رو مثلا محدود میکنم برای بچه‌ها، از این ساعت‌های خاصی برنامه‌ای رو پخش میکنم. خب یعنی همه جای دنیا تحت تاثیر این ماجرا هستش. ولی توی ایران به نظر من به خاطر اینکه اصلا نحوه آشنایی شما با امر جنسی یک نحوه قاچاقیه.
آها.
بنابراین شما یک زیست قاچاقی دارید، نه یک زیست، نه یک تجربه قاچاقی دارید، نه یک تجربه زیسته. تجربه قاچاقی نمیتونه تجربه زیسته باشه. یعنی کمتر حداقل تجربه زیسته، چون شما باید در یک استرسی از مثلا استفاده از فیلمایی که در اینترنت وجود داره بعد و منابعی که
یا رفیقا تو گوشی‌هاشون دارن مثلا میارن مدرسه
بلد. و خب این شروع تجربه جنسیه و این شروع تجربه جنسی در آینده شما در هر کاری که بکنید روش تاثیر میذاره.
خب حالا برای پسران، خب حالا برای پسران چطور باید باشه؟ حالا این رئالش، ایدئالش شما چی در نظر میگیری؟ چطور باید باشه این؟
ببینید ایدئالش رو من بذار حالا همینجوری نقدی هم بکنم به بعضی از دوستانمون که در حوزه دیگه دارن فعالیت میکنن، مثلا پزشکان و روان پزشکان و روانشناسان، که اونا فکر کنم مسئله فقط اینه که آموزش بدیم. یعنی ما مثلا این سری الگوهایی رو از الگو از منابع علمی بگیریم و بیاریم در ایران اینا رو آموزش بدیم. منم مشکل دارم با این ماجرا، برای اینکه ما اول باید ببینیم که اصلا چه چیزی وجود داره در ایران، در عرف ما، در اعتقادات دینی ما، در تاریخ ما چه چیزایی وجود داشته و همین الان چی داره تجربه میشه. به خاطر همین برای من خیلی بل اثنوگرافی انسان شناسی از این جهت خیلی اهمیت داره، چون که به توصیف زیست بوم ها به توصیف زیست جهان ها میپردازه، به روایت های افراد اهمیت میده. ما اول باید اینا رو در بیاریم، ببینیم که آدما در این دنیای، در این بازار مکاره‌ای که ما به وجود آوردیم، خودشون اصلا چه تجربه‌ای دارن، چطوری این تجربه به هم متصل میکنن. و بعدش بله، حالا میتونیم مثلا از منابع علمی استفاده بکنیم، بگیم که ما اینا رو میتونه فرهنگ ما بپذیره، اینا رو نمیتونه بپذیره، به دلایل علمی نه به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک. بذار حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، یعنی برای خود من خیلی جالب شد این تجربه که داشتیم. یک مسافرتی ما رفته بودیم به یه روستایی و یه اقامت بومگردی بود که ما رفتیم اونجا ساکن شدیم و خب خیلی دوست داشتیم که مثلا با زندگی مردم عادی نزدیک شیم، تجربه کنیم. و خب اون آدمی که اونجا بود خیلی کمک کرد به ما که تجربه مختلف، مثلا تجربه نون پختن داشته باشیم مثلا در تنور. و یکی از تجربه که ما دوست داشتیم ببینیم و تجربه کنیم این بود که این آقا گفتش که من دارم میرم یه سری بز داشت که شیر این بزا رو بدوشم. بعد ما گفتیم که خب ما هم مثلا میتونیم بیایم تماشا کنیم. اون گفتش که آره بیا تماشا کن. بعد ما رفتیم واسه اونجا داشتیم تجربه نگاه میکردیم و اینا، خب برای ما هم جالب بود. بعد یه جایش گفتیم که ببخشید میشه ما هم مثلا بیایم تجربه کنیم، برام به هر حال جالب فلان و اینا،
یعنی شیر بدوشیم.
شیر بدوشیم. حالا کسایی که این تجربه داشتن فکر میکنم بهتر بدونن، یعنی کامل حس کنن که من دارم چی میگم. ولی اون آقا با اینکه خیلی دوست ما بود، صمیمی بود و خیلی مثلا سعی میکرد واقعا ما رو نزدیک کنه به تجربه‌ای که دلمون میخواد، ولی اونجا اجازه نداد. گفت نه حیوان زخمی میکنی شما،
حیوان زخمی.
بعد چرا؟ بعد خب وقتی ما رفتیم از نزدیکم دیدیم و یه مقداری هم تجربه کردیم، دیدیم واقعا کار آسونی نیستش، یعنی یک مهارتی میخواد، یک تجربه‌ای میخواد. اصلا اون حیوان به شما اجازه نمیده که بهش نزدیک بشین، بری کنارش بشینید، بعد و مثلا ممکنه با پاش بزنه اصلا اون ظرفی که زیرش رو خالی کنه، یا مثلا چه میدونم واقعا نحوه گرفتن اون یک کار تخصصیه، یعنی کاری که نیاز به تجربه داره، نیاز به تجربه و مرور زمان داره. بعد و خب شما نگاه کنین تجربه، یعنی تعریف روایت رسمی ما از یک تجربه مشروع، گفتیم که فقط ازدواج دیگه. بعد چه با چه پیش داشتایی، با چه پیش تجربه هایی؟ هیچ. یعنی شما حق ندارین که صحبت بکنید، یعنی مکروهه دیگه، کمتر باید صحبت کنید با جنس مخالف. در خانواده که محدودیت میذاریم، روابط خانوادگی، در مدرسه که از هم جدا هستن اینا، در دانشگاه هم که بتونید جدا میکنید. خب بعد در سن 28 سالگی مثلا 25 سالگی به قول شما این آدم قرار ازدواج کنه با یه کسی که هیچ تجربه‌ای.
خب دوران نامزدی رو و دوران عقد رو برای همین گذاشتن که آرام آرام اینا ارتباط پیدا بکنن دیگه. حتی لحاظ تجربه جنسی هم از یه تجربه خیلی ساده بدنی دست گرفتن، بعد یک مثلا سکس سبک و بعد خب یه رابطه کامل، یعنی این اتفاق اونجا هم برای همین در عرف.
ببینید این چیزی که شما میگین باز بیشتر تعریف عرفیه تا تعریف رسمی، یعنی تعریف رسمی اینو خیلی نمیپذیره. در عرف داره این اتفاق میفته الان، ولی تعریف رسمی اینو خیلی باز نمیپذیره و خیلی این تجربه نداشتن و اگر داشتن با محدودیت خیلی زیادی همراه بوده، حتی از طرف خانواده ها. ولی فرض بر این که اصلا داشتن، اصلا فرض بر این که روایت رسمی هم این تجربه رو قبول داره، ما نمیدونیم تجربه جنسی حرف میزنیم. ببینید بله، منم بوز خیلی دیده بودم تا حالا در زندگی، نزدیکشون هم شده بودم، تو گله هم رفته بودم، توی کوهستان هم باید. ولی این که شما میخواید تجربه فیزیکی، تجربه جسمی داشته باشید با اون، این خیلی کار متفاوتیه. بله شما فکر کنید ما میاییم مثلا میگیم که شما اولا که 15 سال 10 سال نیاز رو داشتی سرکوب باید میکردی، من نیست به چه روشی. بعدم این که خب و حالا در عرض اصلا به قول شما یه ماه دو ماه که بیشتر که دیگه نیستش که در تعریف عرفیت تو، بعدش میخوای تجربه جنسی داشته باشین در عرض یک روز یک شب. من به خاطر همینه که ما آمارای زیادی داریم که دخترها فرار میکنن از اون شب، در همون شب فرار میکنن، با لباس عروس ممکنه فرار بکنن.
خب ما یه تاریخ طولانی داریم از این که اتفاقا طرفین اصلا همدیگر هم نمیدیدن،
شب عروسی هم دیگر رو میدیدن و یک شب زفافی داشتن و خیلی هم اتفاقی مثلا تو زندگیشون شاید قابل گزارش نبوده.
من خیلی بعید میدونم راستش، خیلی کم من راجع به مسئله تاریخ با این قطعیت حرف میزنم، ولی ببینیم ما همین الان هم جایی نداریم که گزارش کنم اگه همچین اتفاقی افتاد. بعد مثلا 100 سال پیش کجا بوده که کسی بتونه همچین گزارشی بده؟ ولی به غیر از اون اصلا شما به من نشون بدین جایی رو که شهری رو حتی روستا که بمانند که خب همه با هم فامیل بودن، همه با هم رابطه داشتن، خیلی وقتا 5 تا خانواده در یک جای خیلی کوچیک با هم در کنار هم دیگه زندگی می‌کردن که اینا حالا بمانند در روستا، اصلا در شهرها حتی جایی که محله وجود نداشته شما من نشون بدین. خود محله که ما خرابش کردیم در شهر تهران دیگه وجود نداره، یک بستریه برای روابط نزدیک و چهره به چهره آدم ها. ما این روابط داشتیم، آدم ها همدیگر میشناختن، آدم ها با هم رابطه داشتن، آدم ها از مشکلات هم آگاه بودن، از زیست جهان هم آگاه بودن، آشنا می شدن. تا اینکه مثلا الان امروز در تهران یک کسی میره میشه پشت اینترنت، معلوم نیست به کجا وصله، معلوم نیست از کجای دنیا هست اصلا و یا چه تجربه ای داره نمیدونی مثلا. و خب با خانومی هم که قراره که ارتباط نداشته باشه، حرف هم نزنه، همدیگر هم که نبینن، بعد یه دفعه در یک شب همه پرده ها بره کنار.
خب پس ما نمیتونیم خیلی اینطوری گلایه‌ای از عرف داشته باشیم که وقعی به اون دستورالعمل ها به این آنچنان نمیگذاره و کار خودش رو میکنه.
بله، یعنی در واقع چرا این کار انجام میده؟ برای اینکه میخواد که میخواد به کار خودش معنا بده. و این افراد میخوان تا کارشون معنادار نباشه نمیتونه انجامش بدن. ما اینطوری هستیم. انسان به تعبیر ویکتور فرانکل که اون کتاب معروف در جستجوی معنا هم ازش ترجمه شده، انسان یک حیوانیه که نیاز به معناسازی داره. برای هر کارش باید معنا داشته باشه. شما نمیتونید آدما رو مجبور کنید که کار مکانیکی انجام بدن. اگر میتونستیم تا الان انجام داده بودیم. اگر مشکل ما فقط خانه عفاف بود، اگر مشکل ما فقط تجربه جنسی با تعریف شما، با تعریف آنها بود، یعنی سکشوال اینترکورس بود، خب کاری نداشت که این مغازه میذاشتیم ما مثل کشورهای دیگه که دارن، مردم میافتن اونجا کارشون انجام دادن تموم میشد. ولی مشکل این نبوده هیچ وقت در طول تاریخ. مشکل یعنی نمیتونی شما به شکل مکانیکی مشکل رو حل کنیم. مردم احتیاج دارن که این ارگانیک کنن، برای اینکه ارگانیک کنن بعد تجربه خودشون بهش اضافه کنن. ببین شما اینطوری بهتون بگم، یه غذایی هست که خیلی غذای خوبیه، در همه جای دنیا هم معروفه، از همه جهت هم سفارش میشه. خب شما اون غذا رو میارن میذارن جلوی شما و من، خب شما بهش فلفل اضافه میکنین، فلفل سیاه میزنین، من بهش نمک میزنم.
درسته.
برای چی؟ برای اینکه معنادارش کنم برای خودم، برای اینکه اون علاقه من، سلیقه من اینه، من اونطوری میتونم این غذا رو بخوام، در غیر این صورت ممکن نتونم اصلا
بخورم، بازه خودم یکیش بخورم.
پس ما در واقع افراد میان برای اینکه اون روایت های کلانتر رو بتونن با روایت خودشون وفق بدن، میان بهش چیز اضافه میکنن، ازش یه چیزایی کم میکنن. ببینید تجربه جنسی در ایران چطوری، حتی در خود ایران که آموزش داده نشده، ولی تا یه حدودی این شکلیه. شما موسیقی رو ممکنه در فضا پخش کنید که بهش علاقه دارین، اگه موسیقی دیگه پخش باشه نمیتونید اصلا تجربه داشته باشید. شما نباید کسی صدای شما رو بشنوه. من این دارم از مصاحبه هم میگم، خاطر همین مثلا شنیدم که میان چه میدونم اتاقا رو مثلا آکوستیک ممکنه بکنن، صدای تخت و مثلا بین مثلا تخت و دیواری متکا میذارن. ببینید اینا برای اینه که میخوان اون محیط رو زیست شده کنن برای تجربه جنسیشون. خب بویی که دوست دارید در فضا باید پخش باشه.
بله.
از نظر روحی و جسمانی باید آماده باشه، یعنی هر دقیقه شما نمیتونید این کارو انجام بدید. شما نمیتونید از ماشین پیاده شید بیاین توی خونه این کارو انجام بدید. پس چطور میتونید از ماشین پیاده شید بتونید خونه عفاف این کارو انجام بدید؟ فرصتی هم که نداریم، اونجا هم که گل و بلبلی نیستش که. خب پس اون تجربه نچسبیه، برای همین هم جمع میشه. چرا جمع شد؟ برای اینکه تجربه نچسبیه. برای اینکه نیازی رو واقعا برآورده نمیکنه. خب حالا برگردیم به اون بحثی که شما اومدی با این شرایط دو نفر آدم رو فرسته توی خونه، توی یه خانواده. چرا آمار طلاق امروز انقدر وحشتناکه؟
چرا؟
دلیل اصلیش همین تجربه جنسیه. سناریوهای افراد با هم نمیخونه، متفاوته. شما دو تا آدم از مذهبی ترین خانواده‌های ایران، از همون کسایی که اون تعاریف عجیب و غریبو دارن از تجربه جنسی پیدا کنین، به من نشون بدین، بیاردشون اینجا ما با هم مصاحبه کنیم، ببینیم آیا واقعا تعریف اینا راجب غذا یکیه، راجب موسیقی یکیه، که راجب امر جنسی یکی باشه، راجب تجربه جنسی یکی باشه. بعد و خب این دو تا سناریو متفاوت شما میذارید در کنار هم دیگه، کجا ما بین یاد دادیم که اگه سناریوت فرق میکرد با طرف مقابلت چیکار باید بکنی؟
اصلا کجا این آموزش رو میبینن که ممکنه چند روایت وجود داشته باشه؟ یعنی هر کسی با روایت، یعنی چون جهانش خود بسنده است دیگه، با روایت خودش فقط وارد میشه و وقتی با یه روایت دیگه میرسه تازه تعجب میکنه که مگه روایت دیگه هم هست.
دقیقاً. بعد و خب توی جامعه این که شما در واقع ببینید، من اصلا بحثم مرد و زن نیست، ولی در جامعه این که شما یه جوری قدرت بیشتر به مردان دادین، من میگم اصلا دلم برای همون مردان میسوزه، چون که اون مرد از قدرت بیشتر استفاده میکنه برای اینکه روایت خودش رو غالب کنه، بعد و این منجر میشه در نهایت به این که لذت جنسی کمتری ببره.
یعنی تعامل در روایت رو برای نیست. اگه بشه اینجا یک مختصریم خود روایت رو، که این روایت در جبه چی داریم حرف میزنیم، اینم باز بکنید خوبه.
برای اینکه نمیخوام بحث نظری خیلی پیچیده‌ای بکنم، مثلا کلیشه‌های فرهنگی داریم، مثلا اینکه دخترها باید با عروسک بازی کنن از بچگی و مثلا پسرها باید با تفنگ یا ماشین بازی کنن. این کلیشه ها همینطوری در جامعه باز تولید میشه دیگه، خب و هی میان جلوتر و بنابراین مثلا مردان نباید بشکنن در جامعه، مردان نباید گریه کنن، بعد از اون طرف مثلا زنان روحی لطیفتری دارن میتونن گریه کنن ولی نباید بلند بخندن، مثلا یه سری کلیشه های این شکلی. خب این کلیشه ها خب در فیلم ها و سریال ها و کتاب ها و فلان این هم هی داره باز تولید میشه و ما به اینا میگیم کالچورال اسکریپت، نمایشنامه های فرهنگی
که از قبل در ذهن انسان ها
تاریخیه.
میشه گفت ترواره های ذهنی هم.
بله بله، ترواره های ذهنی هم در واقع. و ولی همونطور که گفتم افراد برای اینکه بتونن با اون ترواره ها به قول شما یا با اون نمایشنامه‌های فرهنگی ارتباط برقرار کنن و یعنی معنا تولید بکنن، من اینا رو یه خورده تغییر میدن، مثل همون غذایی که میام من بهش نمک میزنم شما بهش فلفل میزنید. خب در واقع این میاد از فیلتر ذهنی شخص من رد میشه برای اینکه برای من معنادار بشه.
درسته.
خب و بنابراین من تعریف متفاوتی از اون مسئله ممکن داشته باشم، چون منابع فرهنگی متفاوتی وجود داشته.
بله.
تجربه های متفاوتی من داشتم، من اصلا ممکنه که تجربه بلوغم با شما متفاوت بوده باشه. خب پس روایت متفاوتی دارم از اینکه امر جنسی چیه، چطوری باهاش آشنا شدم، چطوری باید ازش لذت ببرم، آیا لذت ببرم اصلا، آیا لذت نباید ببرم،
میشه گفتم چیزی
گناه کنم، بله آها آها، از یه حدی بیشتر لذت نبرم، حق ندارم راجع به جزئیاتش حتی فکر کنم. بعضی وقتا ببینین ما تابوهایی داریم که شما نباید انجام بدید، مثل قتل. تابوهایی داریم که شما نباید
راجبش
حرف بزنید. در ایران مثلا
زنای با محارم، زنای با
یه چیزی که گناهی که قبحش بریزه، مثلا راجب اختلاس مثلا. خب بعد و تابوهایی داریم که شما حتی نباید فکر کنید. اون تابوها در آمریکا مرگه، اونجا انکار میشه به شکل فرهنگی، در ایران سکسه، در ایران هم جنسیه. خب و بنابراین شما حتی راجع با تجربه جنسیتون با همسرتون هم نباید فکر کنید، اصلا ناراحت میشه اگه بدونه شما دارید راجعش فکر میکنید. ببینید اگه الگوها با هم متفاوت باشه این خیلی کارو سخت میکنه. ما مثلا تجربه که داریم در مرکز درمان ناباروری، مردم باید برن نمونه اسپرم بدن.
خب
چطوری نمونه اسپرم بدن در یه اتاق که اگر همسرشون هم نیست مثلا، خب و شما هم اجازه ندادید که هیچ فیلمی اونجا پخش بشه، هیچ مجله‌ای وجود داشته باشه، چطوری باید اون فرد مثلا تحریک بشه و اون نمونه اسپرم بده؟ از مایع هم نمیتونه استفاده بکنه، از هیچ مایعی. شما فکرشو بکنید در چه وضعیتی داریم قرار میدیم آدما رو. و از هر 4 زوج در ایران الان یک زوج ناباروره.
الان
بله تجربه اولیه ناباروری رو داره، ممکنه درمان بشه ممکنه نشه.
عجب، خیلی عمر بالایی.
خیلی عمر بالاییه. خب بعد خب حالا مردان ما میفرستیم توی اتاق نمونه اسپرم، چطوری این بنده خدا باید این تجربه رو از سر بگذرونه. حتی نه فکر کن، و اگه حالا مثلا خب اتفاقی میفته اینه که اینا روی گوشی‌هاشون فیلم پر می‌ریزن و میبرن اونجا و نگاه میکنن. خب و بعد چطوری این تجربه تو میتونی این تجربه رو به همسر توضیح بدی؟ آقا شما چطوری تونستی این کار انجام بدی؟ از شما سوال میکنم چی میتونی بهش بگی؟
ببخشید چرا با همسرشون نمیشه برن داخل اتاق؟
برای اینکه فضای ما خیلی محدوده، در ورود و خروج یکیه، اتاقا کنار همه و هم چسبیده است، صدا میره، صدا میاد، بو، رنگ، به همون که گفتم شما توی اتاق شخصی خودتون فراهم میکنید.
برای اینجوری که ما به جای اینکه یعنی ما اینجوری حالا به لحاظ دینی شما عرض بکنم اینجوری که ما زمینه گناه رو داریم فراهم میکنیم.
بله حالا شما تازه فکر کنید بعدش هم دوش نمیذارید که این آدمو دوش بگیرن و اون آدم هم از شهرستان اومده 3 روز بعد در کلینیک باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون آدم میگه من حتی نمیتونم بعدش غذا بخورم تا غسل نکردم. من خبر دارم روحانی رفته در توالت مجموعی خصوصی با شیلنگ قصد کرده توی دستشویی.
عجب.
خب بعد و قرار از طریق اون توجه هم داشته شد، از طریق اون نمونه قرار بچه به دنیا بیاد، اون بچه که قرار بود تجسم زنده رابطه عاطفی و عاشقانه باشه. خب ایناست که من رفتم سراغ تجربه جنسی مردان. که خب شما چطوری آشنا شدی؟ الان چه تجربه داری؟ این تجربه با اون تجربه که این همه ما گفتیم حرامه چه فرقی میکنه؟ چرا تجربه حرام بود؟
خب
یه قسمتش خود ارضایی بود دیگه.
آره. بیایم به این سمت که میخوایم شرایط رو بهبود بدیم در این حوزه، قدم اول چیه؟ چیکار باید بکنیم؟
ببینید قدم اول همیشه به نظر من مراجعه به متخصصینه. یعنی ما به متخصصینی که دلسوزیشون، تعهدشون اثبات شده به نظر من، خیلی از متخصصینی که من میتونم اسم ببرم شما هم میشناسین، بعد بین ما راجعه بکنیم، حرف اینا را قبول بکنیم، بیش از این توی این سراشیبی خودمون را قرار ندیم و از ما بپرسیم که باید چه کرد چه نکرد. دوم این که پژوهش های علمی انجام بدیم. علم منظورم لزوماً با اون تعریف انسان شناسی ببینید دیگه، علم اون چیزی نیستش که مقالاتی نیستش که اونا نوشتن و ما باید تبعیت کنیم. علم یه قسمت مهمیش توصیف شرایط موجوده. چی داری مثلا؟ تجربه زیسته مردم چیه؟ دین زیسته چیه؟ مردم چه دینی دارن؟ آقا ما کسایی داریم که اصلا بلد نیستن 12 امامو پشت هم بشمرن، ولی اعتقادات دینی دارن، آدم خودشون آدم مذهبی میدونن. آیا ما بگیم اینا مذهبی نیستن، اینا دیگه شیعه نیستن چون نمیتونن، یا تاریخ مثلا ولادت ها رو حفظ نیستن، اینا نیست؟ یا مثلا اون آدمی که در غرب نشسته و همه این اطلاعات بهتر از من و شما داره راجع به اسلام چون حوزه‌اش بوده، تخصص تاریخ شناسه، آیا اون از من مسلمان تر چون اطلاعاتو داره؟ مردم دارن چه دینی رو زیست میکنن؟ با چه اعتقاداتی واقعا درگیرن؟ اون اعتقاد زندگی دارن میکنن؟ اون اعتقاد جواب میده به زندگیشون؟ خب اونا چیه؟ ما بریم اینا رو در بیاریم. بعد و سن بلوغ خیلی سن مهمیه، ما بیایم روی این سن کار بکنیم، بیایم اعتماد بکنیم به کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن، به گزارشاشون. با انکار کردن گزارش ها، با اینکه ما بگیم ما ایدز نداریم، ما همجنسگرایی نداریم، ما همه تجربه های ما هزار ماشاءالله در چارچوب خانواده داره انجام میشه، خانواده هم هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، بعد خب از اون طرف و آدما رو با کامیون و اتوبوس میبریم با هم ازدواج میکنن، یه دفعه 500 نفر 1000 نفر با هم دیگه
ازدواج دانشجویی
مثلا. بله. از اون طرف خروجیش چی بوده؟ خب نگاه کنیم. یا مثلا آماری که من دارم، قم، سمنان، زاهدان داره از تهران جلو میزنه آمار طلاقش، چه اتفاقی افتاده؟ اگر اون حرفای سنتی ما، سفارشات سنتی ما، سخنرانی های ما تاثیرگذار بود، چرا این اتفاقات داره میافته؟
یعنی ما نیازمند یه مطالعه جدی و جدید هستیم.
مطالعه، اعتماد به افراد متعهد، چون اون طرفش هم من نگران هستم واقعیتش. مثلا من خودم هم نگرانی هستم که هر کسی نیاد هر حرفی نزنه. یعنی بعضی از دوستان مخصوصا توزه پزشکی فکر میکنن که هر مطالعه‌ای که در مثلا آلمان انجام شده و اون جواب داده، ما میتونیم همونو عیناً بیاریم اینجا و پیاده سازی کنیم. من این اعتقادو ندارم. من واقعا قبول ندارم که اون روش‌هایی که در علوم تجربی و پزشکی هست میتونه در علوم انسانی هم باشه و هر اتفاقی، هر مطالعه ای، هر روشی که مثلا در کشور دیگه، در کشور غربی یا شرقی فرق نمیکنه، در یک کشور دیگه، جامعه دیگه اتفاقات، ما میتونیم اون عیناً بیاریم و در ایران پیاده سازی بکنیم. ما باید ببینیم تجربه خودمون چیه، تجربه فرهنگی خودمون چیه و بر مبنای اون بیایم کارایی رو انجام بدیم.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه داشته باشیم، برمیگردیم. خب جناب آقای دکتر مرتضی کریمی، رسیدیم به بخش جمع‌بندی، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من حالا برای اینکه بحثامون ملموس‌تر بشه همیشه سعی میکنم که از مثال استفاده بکنم. دوره دارم میخواد بخش جمع‌بندی هم با یه مثال شروع بکنم، و اون اینکه باتری دوربینای شما در اثنای کار قطع میشد و به این نتیجه رسیدیم که این باتری ها فیکه، و واقعیت اینه که خیلی چیزهای دیگه هم که الان ما در سطح جامعه میبینیم همینطوری هست. یعنی مثلا شما حتی چیزی که خودمون داریم تولید میکنیم، مثلا ما شیر میخوریم، ماست میخوریم، نمیدونیم چقدر واقعا این شیر یا ماسته. من میخوام توجهتون بدم به این که چقدر تجربه های فرهنگی ما واقعیه و کجاها باتریش تموم میشه و کجاها ما مجبوریم کات کنیم، کجاها مجبوریم به هم یه جوری وصل پینه کنیم. ببینید اون چیزی که من گفتم در حوزه معنا، به خاطر این گفتم، این معنایی که ما داریم میسازیم خیلی گسسته شده و متاسفانه کسانی که میتونن به وصل این، به پیوند این پراکندگی ها کمک کنن، در انزوا قرار گرفتن و متاسفانه بهشون بها داده نمیشه. حوزه آکادمی که ما رفته سمت این که فقط مقالات علمی پژوهشی و ISI بنویسه برای جمع آوری امتیازهایی که مجبوره، حاکمیت بهانه میده به مطالعات فرهنگی اجتماعی، یک جور در حوزه سلامت و زیست جنسی ازدواجی صورت گرفته بین پزشکین که یک علم تجربی و مشاهدتیه، و سیاست که خیلی میتونه خطرناک باشه و پیامدهای اجتماعی داستان‌ها مقفول باقی مونده. و امروز ما این با همه اینها باعث شده که ما امروز نتونیم توضیح بدیم که تجربه و روایت یک مرد ایرانی، یک پسر ایرانی از تجربه جنسی چیه، چه تفاوتی میکنه با تجربه جنسی در آمریکا، چه تفاوتی میکنه با ببینیم ما اگر الان از شما بپرسن غذاهای ایرانی چیه و چه فرقی میکنه با غذایی که مثلا در آمریکا یا ژاپن داره پخت میشه، شما میتونید توضیح بدید، چه بسا بتونید بعضیشون خودتون پخت بکنید و شما میدونید که اون غذاها رو چگونه باید پخت، مواد تشکیل دهندش چیه، کی باید خورد، کجا باید خورد، با چه کسی باید خورد، چطوری باید سفره رو چید، چطوری باید اون سفره رو آراست. ولی ما میتونیم واقعا راجع به تجربه جنسیمون این توضیحات رو بدیم که عناصر تشکیل دهندش چیه، کی باید انجام بشه، کی باید تمام بشه، با کی باید انجام بشه، کجا باید انجام بشه، چطوری باید آراسته بشه، اصلا باید آراسته بشه، نباید آراسته بشه. ما نمیتونیم این تو این اطلاعات رو ما نداریم متاسفانه. بحث این نیستش که آموزش امر جنسی چیز غربیه یا شرقیه، بحث اینه که ما داریم این کارو میکنیم، ما داریم غذا میخوریم. میتونیم بگیم آقا غذا نخوریم؟
نه، ما داریم اطلاعات... غذا میخوریم، واقعیت اینه.
یا اطلاعاتی راجع به غذا خوردن نداشته باشید یا تبلیغ، نه، مردم دارن غذا میخوان، اطلاعاتی هم دارن، مردم دارن تجربه جنسی میکنن و اطلاعاتی هم دارن و آموزش هایی هم میبینن، چه شما خوشتون بیاد چه بدتون بیاد،
چه مستقیم چه غیر مستقیم.
بله، بنابراین بحث من اینه که اجازه بدیم که این بحث ها شکل بگیره، این اطلاعات جمع‌آوری بشه، مردم بتونن راجبه تجربه های زیستشون حرف بزنن. سهم مقفول مانده در این حوزه سیاستمدارا حرف میزنن، فقها حرف میزنن، پزشکان حرف میزنن، بعضی از شیادین که ما میشناسیمشون حرف میزنن و حرفاشون پخش میشه در همه جا، ولی کسایی که متخصص این حوزه‌ان مقفول باقی میمونه حرفاشون متهم میشن، لیبل بهشون چسبونده میشه که شما غربی
هستید. اصلا رسانه‌ای ندارن برای بیان.
رسانه‌ای برای بیانشون ندارن، منزوی شدن، تهدید شدن. چرا باید یه آدم به جرم این که داره واقعیت‌های اجتماعی رو میگه بگن که نه حتما شما واسه سفید نمایی کنین. نه، ما واقع کارمون اینه، ما تخصصمون اینه. اصلا برای چی اجازه دادید که ما، چرا اصلا این رشته در ایران تأسیس کرد شما؟ پس اگه اجازه نمیخواد بدید که اگه قرار روزنامه‌نگارا حرف نزن، جامعه شناسا حرف نزن، انسان شناسا حرف نزنن، خب چرا اصلا اینا رو پرورش میدید؟ این بودجه مملکت داره برای اینا صرف میشه.
سپاسگزارم جناب آقای مرتضی کریم، محبت کردید.
از وقتی در اختیار من.
خواهش میکنم.